میگن کارهایی که شما میتونی درست بکنی راجبش فکر بکن، بهش ناراحتی واکنششون بده، بهش خوشحالی واکنششون بده. اگر نمیتونی انجام بدی و رها کن. کاری که شما نمیتونید بکنید تو ولش کنید. شما نمیتونید مثلا دارم میگم به طور مثلا سطح دریا و سطح آب و فلان و بسار درست بکنی، ولی میتونی تیم تو با اون چیزایی که داری درست کنی. تیم همین تیمی بود که شما بازیکنان خوبش هم باید با قبول بکنید، موسی زاده و مالکی نبودن، این بازیکنان تاثیرگذاری بودن، بازیکنان امتیازآور واسه این تیم بودن. خب ما باید قبول بکنید وقتی اینا نیستن راجع به اینا میتونه صحبت بکنه مهدی پاشازاده. و اصلا مهمتر من فکر میکنم خود آقای جلالی هم متوجه شد که بعضی از بازیکنان باید تو اون پوزیشنشون قرار بگیرن. ما رضا محمود آبادی راجع به صحبت کنی، بازیکن سیرجانی جناب عطاران، این بازیکن بازیکنی که یک در مقابله که فوق العاده برمی‌داره، یه پاس گل داد و یه گل زد، کاپیتان تیم بود. اگر به این بازیکن بازیکن سابق نساجی بود، این بازیکن تاثیرگذار و تیغداریه. شما در فوتبال ما کمتر می‌بینید که بازیکنانی که یک در مقابله کو بردارن، و این شاید چند تا تیم حتی فلفاس من شاهد هستم خواهان این بازیکن بودن، و یا امین پورعلی که بسیار بازیکن زحمتکش و سربازیه. یعنی شما این بازیکن انقدر احساس مسئولیت زیادی داشت، ما دیدیم که توی ضرباتی که به دروازه شد چقدر جلوگیری از گل کرد و بسیار دوید. خب این دو بازیکن رو به نظر من یکی از ارکان موفقیت گلگهر بودن که آقای جلالی در این بازی ازشون استفاده کرد. و از همه مهمتر بازیکنانی مثل یونس شاکری که از اول شاید در بازی گذشته آقای جلالی کمتر داشت ازش استفاده کنم، مخصوصا در بازی با سپاهان اگه اشتباه نکنم. و این بازیکن بازیکنی هست هر بازی که بازی کرد و این علاوه بر روحی خوب باشه گل میزنه و پنالتی میگیره، تاثیرگذاره. من فکر میکنم این بازیکن خیلی تونه تاثیرگذار باشه و حتی به نظر من پیمان رنجبری هم میتونه به این تیم کمک بکنه. آقای گل پارسا که در کنار مغانلو آقای گل شد، الان یه گل هم نزده. وقتی که شما نگاه میکنید گلگهر قبل از این بازی بدترین خط حمله رو با 12 گل زده و الان شده 16 تا، هنوزم پایینه. وقتی نگاه میکنید به منشا، چمندانی، محمود آبادی، شاکری، زندرو که اندازه خود کل نیم فصل گلگهر در ماشین سازی گل زده و کل تیمش بیشتر گل زده بود، اومده اینجا دیروز یه دونه پنالتی گل زده. اینها رو باید کنار هم از اون داشته هامون استفاده بکنیم که شرایط رو بهتری داشته باشه. تیم به نظر من شاهینم با بضاعتش بد کار نکرد، ولی باید قبول بکنیم دقیقه یک گل خوردن جناب عطاران واقعا تمام برنامه و تفکرات تیمو که دچار مشکل ذهنی هستش، برای افتادن استرس زیادی داره، به یک بار دقیقه یک تمام برنامه های یک مربی رو میریزه به هم و خیلی سخت هستش که بخواد برگرده با اون مشکلاتی که من بهش گفتم، بحث آب و هوایی، بحث تردد و بحث اسکانشون. اینا چیزایی بودش که به نظر من تو دقیقه یک مزید بر علت شد که بتونه در دقیقه مثلا 13 بازی رو ما 3-1 ببینیم، 4 گل. یعنی یک بازی کاملا احساسی، یک بازی کاملا به نظر من غیر اصولی رو ما شاهد بودیم که به یک باره خواستن گل دقیقه یک و دو جبران بکنن، با ما دیدیم گلهای دیگر رو خوردن. شما دقیقه یک رو گل بخوری قرار نیست که دقیقه دو جبران کنی، 90 دقیقه فوتبال صبوری و حوصله میخواد که به نظر من بتونه این تاثیر گذار باشه.
بسیار عالی. به هر حال امیدواریم که شاهین شهرتوری بوشهر با مهدی پاشازاده نتیجه بگیره، چون اگر پاشازاده نتیجه نگیره فقط شاهین شهرتوری بوشهر نیست که نتیجه نگرفته، سپیدود رش هم که چند هفته‌ای مهدی پاشازاده با اون تیم بود، اون تیمم نتیجه نمیگیره و شرایطش به هم میریزه. اون موقع ما فوتبال بازی می‌کردیم، آیه طاهری یادشه دیگه، کرج بازی می‌کردیم دیگه، فوتبال که بازی می‌کردیم به اون تیم فوتبال محلمون یه مقدار ما تعصب داشتیم. مثلا اگه کوچ پشتیه میگفت بیا تیم ما بازی کن، بازی نمی‌کردیم، میگفتیم نه ما مال این محلی. چطور میشه یک مربی مثلا چند هفته با یک تیم قرارداد می‌بنده، بلافاصله همه چی زیر همه چی می‌زنن میرن یک تیم دیگه، حالا نتیجه بگیرن نگیرن، پول بهشون بدن ندن. قطعا اگر پولم ندن ما در پایان فصل حجم انبوهی از پرونده‌های مالی خواهیم داشت که کمیته انضباطی باید بهش بپردازه.
یه رکته من بگم تمام کنم عرضمو، من میگم حضور آدم ها مهم نیست، تأثیر آدم ها مهمه. ما فقط دوست داریم حضور داشته باشیم، به این چیزی باید فکر بکنیم که تأثیر باید داشته باشیم.
بسیار عالی. بازی بعدی نساجی مازندران 0 نفت مسجد سلیمان 0.
از ادب و سلام محضر شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو ورزش، هر جای ایران عزیز هستید سلامت و ورزشکار باشید. من میثم یوسفی از استان مازندران و از هفته 25 مسابقات لیگ برتر فوتبال کشورمون جام خلیج فارس و از بازی تیم‌های نساجی مازندران و نفت مسجد سلیمان برای شما گزارشی تهیه کردم که به اتفاق هم میشنویم. این بازی که در روز جمعه 27/4/99 ساعت 21 در ورزشگاه شهید وطنی و بدون تماشاگر برگزار شد، آقایان یاسر همرنگ، میلاد قاسمی، علیرضا طاهرخانی و حسین زمانی این بازی رو قضاوت کردند. در دقیقه 25 این بازی شوت زیبای محمد مهدی نظری از پشت محوطه جریمه با واکنش زیبای احمد گوهری در سنگربان تیم نفت مسجد سلیمان به همراه بود که در ادامه سانت بازیکنان نساجی باعث موقعیت دیگری شد که رحمان جعفری نتونست از این موقعیت به نحو احسن استفاده کنه. در دقیقه 51 این بازی حرکت زیبای نظری با پاس او به علی شجاعی باعث یه موقعیت دیگه شد که در ادامه این صحنه پرچم کمک داور به نشانه آفساید مانع از گلزنی بازیکنان تیم نساجی شد. اما در دقیقه 67 این بازی نظری با قطع توپ باعث شد که توپ به علی شجاعی برسه و در سرعت بالایی که علی شجاعی داره به سمت دروازه تیم نفت مسجد سلیمان بره که تک به تک با دروازه در موقعیت تک به تک با دروازه نقی‌زاده بازیکن تیم نفت مسجد سلیمان اون رو سرنگون کرد و داور کارت قرمز به نقی‌زاده نشون داد. در دقیقه 85 این بازی سانت زیبای علی شجاعی روی دروازه تا دهانه دروازه رو پیش رفت، اما روح الله باقری که خودش رو سمت توپ و دروازه پرت کرده بود نتونست از این موقعیت هم استفاده بکنه. از حواشی این بازی هم میتونیم بگیم که ابتدای بازی یاد و خاطره سید علی طالبیان عکاس فقید قائم‌شهری یک دقیقه سکوت و گذاشتن گل کنار عکسش گرامی داشته شده. کار قشنگی رو که کانون هواداران نساجی کرده، دقایقی از این بازی رو صدای تماشاگرای نساجی رو توی ورزشگاه گذاشته و انگیزه و شروع نشاط خاصی رو ایجاد کرده. هوادارای تیم نساجی هم از بام‌های مشرف به ورزشگاه شهید وطنی این بازی رو تماشا کردن. در نهایت این بازی با نتیجه 0-0 به پایان رسید. همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
صحبت‌های محمود فکری سرمربی تیم نساجی مازندران رو بشنوید.
امروز اصلا من راضی نبودم از شکل بازیمون و نوع بازیمون، اصلا راضی نبودم. بچه‌هامون در حد و اندازه خودشون نسبت به بازی قبلی اصلا ظاهر نشدن و خب متاسفانه با توجه به اینکه نتونستیم اون دوندگی لازم داشته باشیم، اون انگیزه لازم برای این بازی داشته باشیم، خب بازی خوبی رو هم ارائه ندادیم، نتونستیم حریف رو تحت فشار قرار بدیم و فرصت به وجود بیاریم و با توجه به فرصت و فشاری که رو حریف میاریم اول حریف اشتباه بکنه و ما بتونیم به گل برسیم. تنها فرصت همون شاید فرصتی بوده که منجر به اخراج بازیکن حریف شده و خب اون اگه اجازه میدادن این اتفاق بیفته شاید ما به گل میرسیدیم، ولی در مجموع باز خسته نباشید میگم بازیکنامون و ازشون تشکر میکنم. خب از اینکه حالا باز تونستیم یه امتیاز بگیریم و گل نخوریم تو این بازی خودش خیلی مهم بود. انشالله که در بازی آینده بچه ها در حد و اندازه خودشون ظاهر بشن.
صحبت‌های محمود فکری رو شنیدید، سرمربی تیم نساجی مازندران، و آقای مهدی تارتار سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان که رو خط برنامه همگانبالیک هستن و با ایشون صحبت می‌کنیم. آقای تارتار سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب عطاران، همچنین خدمت کارشناس خوب برنامه آقای میرزاییان و تمامی شنوندگان در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای تارتار عزیز. تیم نفت مسجد سلیمان هفته گذشته خوب کار کرد و هفته گذشته البته مقابل فولاد که بازیش به تعویق افتاد برگزار نشد، اما قبل از این نتایج خوبی گرفته بود و یکی از تیم‌هایی که تغییر مربی و کادر فنی نداشته در لیگ برتر فوتبال کشورمون، یکی از 4 تیمی که نداشته تیم نفت مسجد سلیمان هستش که مهدی تارتار کماکان داره با این تیم کار میکنه و حالا بدون حرف پیش همچنان تا پایان فصل مهدی تارتار با تیم نفت مسجد سلیمان خواهد بود. درسته آقای تارتار؟
والا شرایط که خیلی سخته.
میدونم شرایط وحشتناک، میدونم از شرایط تیمتون.
منم مثل خیلی از مربیای دیگه میتونستم بذارم برم، ولی خب با توجه به اون قولایی که من به بازیکنام اول فصل دادم و کارهایی که این بازیکن‌ها انجام دادن، نتایج درخشانی که اینا گرفتن، واقعا به همراه کادر فنیمون دلمون نیومد این تیمو ول کنیم و دوست داریم تا پایان با همین بچه‌ها باشیم، انشالله بتونیم همین نتایج هم در حال تکرار بکنیم.
این ثبات کار کادر فنی خب باعث شده نفت منچستر سلیمان یکی از تیم‌های خوب این فصل لیگ برتر فوتبال کشورمون باشه که همراه با سپاهان فقط 3 شکست دارید و کمترین شکست رو در این فصل لیگ برتر فوتبال کشورمون داشتید. از بازی مقابل نساجی بفرمایید آقای تارتار، بازی چطور بود مقابل تیم نساجی مازندران؟ میدونم که بعد از اخراج میثم نقی‌زاده خب قطعاً کار یک مربی برای نتیجه‌گیری و اون برنامه‌هایی که برای بازی داشته کمی به هم می‌ریزه و تیمتون 10 نفره شد و شاید نتونستید اون تاکتیک های مورد نظر رو پیاده بکنید.
بله واقعا بازی سختی بود و نساجی با نتایج خوبی که تو هفته های گذشته گرفته بود برای بردن اومده بود، چون ما دو تا تیم توی جدول هم تقریبا همسایه هستیم و من قبل بازی به بچه ها گفتم که این بازی ما نباید دست خالی با توجه به این که اگر ما بازی رو واگذار می‌کردیم شاید در ادامه راه نتونست ما نزدیکتر باشه و حتی از ما جلو بزنه توی جدول، ولی خب این بازی رو ما خیلی هوشمندانه عمل کردیم، ولی متاسفانه چمن مصنوعی شهید وطنی اصلا اجازه کار رو نمیده به هر دو تا تیم. ما می‌خواستیم فوتبال روی زمین رو انجام بدیم ولی خب استاندارد نبود زمین، خیلی مواقع سرعت توپ کم می‌شد و نمیشد پا به توپ حرکت کنیم، خیلی کار سخت بود. من فقط از مسئولین استان مازندران میخوام که اگر میخوان تیمشون خیلی بهتر از اینا هم نتیجه بگیره حتما یه فکری به حال زمین چمن ورزشگاه بکنن برای سال آینده.
بسیار عالی. آقای تارتار فقط خیلی کوتاه اگر بفرمایید برای بازی هفته آینده مقابل پرسپولیس مصدوم محروم دارید؟
خدا رو شکر برای بازی من فکر نمی کنم محرومی داشته باشیم، مسئولیت هم جزئیه همه بچه همون انشالله هستم، مگر اینکه خدای ناکرده درگیر ویروس کرونا بشیم که امیدوارم این اتفاق هم نیفته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. آقای میرزایان هم سوال دارن از شما.
آقای تارتار سلام، خسته نباشید، چون فرصت برنامه کمه من دلم نیومد اینو نگم در حضور خود شما، واقعا داشتیم راجع به مربیانی که واقعا صبوری میکنن، حوصله میکنن و با نداشته هاشون واقعا میسازن، همینطوری که شما اشاره کردید جناب عطاران.
بله.
جناب آقای تارتار من میدونم علی‌رغم که پیشنهادات بسیار زیادی رو داشت سعی کرد اون اخلاق مداری رو حفظ بکنه، پایبند بشه به اون تیمش و واقعا شاید مشکلات نفت مسجد سلیمان ایشون شاید بازگو نمیکنن و من فکر نمیکنم کمتر مشکل از تیمهایی مثل شاهین داشته باشن، ولی من تبریک میگم به مهدی تارتار که واقعا تلاش میکنه و اصلا مهمتر احترام میذاره بازیکناش و کادر فنیش. من خواستم اینو بگم خدمتتون.
ممنونم از شما آقای میرزایی. من فقط به یه نکته اشاره بکنم، خیلی جزئی من فقط اشاره بکنم به اتفاقی که تو هفته گذشته افتاد. بعد از اینکه ما 6 ماه دریافتی نداشتیم، یکی از افرادی که تو باشگاه فعالیت میکنه اومد اعلام کرد 20% به بازیکنهای نفت مسجد سلیمان پرداخت شده. بچه‌های ما اصلا تا روز بازی هیچ دریافتی نداشتن، بعد روز بازی اومدن 12% چک یک ماه آینده رو به بچه‌هامون دادن. بچه‌ها خیلی ناراحتن، واقعا بعضیا تو بدنه باشگاه دنبال اینن که تیم ما اون نتایج خوبو نگیره به این دلیل که سال بعد کار سختی نداشته باشن، یعنی توی ذهنشون افکار خوبی رو ندارن، میگن مبادا این تیم جایگاه مناسب داشته باشه تو سال آینده دچار مشکل بشن. واقعا امیدوارم که مثل تیم درونمون که یک دلیم، تیم پشتمونم یک دل باشه انشاءالله.
به هر حال بهترین ها رو برای شهر اولین ها در کشورمون آرزو میکنیم و تیم شهر نفتخیز مسجد سلیمان که انتظار میره با توجه به اون بضاعتی که داره، با توجه به سرمایه‌ای که داره، شرایطش خیلی بهتر از این باشه. نه تنها نفت مسجد سلیمان بلکه شاهین شهرداری بوشهر هم باید همچین شرایطی داشته باشه، صنعت نفت آبادان هم همینطور و امیدواریم که به حقشون در فوتبال برسن. خیلی متشکرم از شما آقای تاتار، آرزوی موفقیت می‌کنم.
ممنونم، لطف کردید.
تمام، خدا نگهدار شما. اما بازی بعدی پرسپولیس تهران 1 فولاد خوزستان 0.
سلام، من اکبر کریمی هستم، خبرنگار ورزشی. آخرین بازی هفته 25 رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه بزرگ آزادی برگزار شد و پرسپولیس با 2 روز تأخیر میزبان فولاد خوزستان بود. بازی که به هر حال آقای گل محمدی حساب ویژه‌ای روش باز کرده بود تا بتونه با کسب 3 امتیاز خونگی خودش رو یه گام دیگه به قهرمانی نزدیک کنه. اما در مقابل جواد نکونام تیم سرسختی رو ساخته و با فولاد خوزستان نشون داده که میتونه مقابل همه تیم‌های بزرگ بیسته و حریف دست و پا بسته ای نباشه. اتفاقا نیمه اول بازی همین شرایط رو داشت. تیم جواد نکونام که خیلی سبک بازیشون شبیه زمان تیم ملی و کیروش است، با ارائه یک بازی بسته و پرس بسیار بالا در میانه زمین و دوندگی خیلی بی حد و حصر بازیکن‌ها، سعی می‌کنه حریف رو تحت فشار بذاره و به راحتی فضا رو به حریف نده. نیمه اول با همین منوال پیشرفت. پرسپولیسی‌ها هم سعی می‌کردن که از مالکیت توپ استفاده بکنن، با دوندگی هافبک‌های خودشون سعی می‌کردن که به هر حال نبض بازی رو در دست داشته باشن. البته که در خط دفاعی شجاع خلیل‌زاده همچنان داره جای محمد نادری مصدوم بازی می‌کنه، اما تیم پرسپولیس نیمه اول نتونست راه به جای ببره تا در نیمه دوم که به هر حال روی بعد از تعویض وحید امیری و چند دقیقه بعد از حضور این بازیکن بازم یه پاس طلایی داد تا سیامک نعمتی روی یک حرکت انفرادی بتونه تک گل 3 امتیازی تیمش رو به ثمر برسونه. البته که پرسپولیسی‌ها بعد از این گل بازم فرصت‌های خیلی خوبی رو داشتن. بعد از این بازی بود که شاگردای نکونام به هر حال چیزی بر از دست دادن نداشتن و یکم بالا بازی کردن و سعی کردن که حداقل با 1 امتیاز از این بازی بیرون برن، اما خب به تبع خط دفاعی مستحکم پرسپولیس این اجازه رو به اونها نداد و در نهایت آقای گل محمدی با 3 امتیاز یک گام بزرگ دیگه به سمت جام قهرمانی برداشت. نکته جالب این که کانون هواداران باشگاه پرسپولیس هم توی این بازی به هر حال سکوهای ورزشگاه رو مزین کرده بودن به المان‌های مربوط به قهرمانی تیمشون و پیشاپیش پوکر قهرمانی رو جشن گرفته بودن.
خب میپردازیم به بررسی بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان که پرسپولیس 1-0 با تکل سیامک نعمتی موفق شد فولاد رو شکست بده و به امتیاز 1000 در لیگ برتر فوتبال کشورمون رسید. 57% پرسپولیس مالکیت توپ رو داشت، 43% فولاد، 484 پاس پرسپولیس، 324 پاس فولاد خوزستان. 14 شد پرسپولیس، 7 در چارچوب و 8 شد فولاد که 2 تا در چارچوب بوده. آمار هم به نفع پرسپولیس بود. خدمتتون عرض بکنم که جا میرزایان رادوشویچ خب نشون داد جایگزین مناسبی برای بیرانوند هست و جای خالی بیرانوند رو به خوبی پر کرد و دغدغه‌ای از بابت دروازه یحیی گل محمدی نخواهد داشت و 10 کلیشیت خودش رو انجام داد یا دروازه‌شو بسته نگه داشت. در دفاع شجاع خلیل‌زاده باز هم در سمت چپ خط دفاعی پرسپولیس بازی کرد، هرچند که پست تخصصیش نیست، اما واقعا هر جو بازی میکنه خوب بازی میکنه، جنگنده، موثر و مفید بازی میکنه شجاع خلیل‌زاده. و البته قبل از بازی عنوان شده بود که نادری بازی میکنه، اما اصلا در فهرست تیم پرسپولیس نبود. علیپور هم علیرغم تلاش زیادی که داشت در خلق موقعیت ناموفق بود. اوساگونا هم که اصلا خبری ازش نبود. در تیم فولاد هم پاتوسی نبود و در هر حال تیم پرسپولیس 3 امتیاز این بازی رو گرفت تا کاملا دیگه قهرمانی رو حس بکنه و بوی جام رو استشمام بکنه. در خدمت شما هستیم.
خب اینطوره مثلا باید قبول کنی فولاد بعد از 2 هفته‌ای که بازی نکرد به خاطر مشکلات کرونایی که داشت، باید قبول کنیم آمادگی لازم رو بازیکناش نداشتن و این مسئله باعث شده بود که یه مقدار شرایطش متفاوت بشه، عقب‌تر بازی کنن. و زمانی که شما نگاه بکنید در تیم پرسپولیس ترابی شاید 1 بار در 45 دقیقه حرکت کرد و این مسئله برمیگرده به اون مسئله که شما اشاره کردید. زمانی که شما شجاع رو در دفاع چپ داری، رسن و یا ترابی باید اون منطقه رو پوشش میدادن، جایی که فرشاد احمدزاده خیلی خوب حرکت کرد اون روز و زمانی که به داخل میزد از سر خط عبور نمیکرد و اجازه میداد هردانی بیاد اضافه بشه. ولی یه نکته ای که در نیمه دوم اتفاق افتاد ما قبول کنیم، جواد نکونام حالا به خاطر مریضی و مشکلات آمادگی جسمانی من نمیدونم، هردانی داشت خوب بازی میکرد، عوض کرد، فرزاد جعفری آورد، اون فضا رو به پرسپولیس داد و دیدی همون بازیکن دوباره عوض شد، نجاریان اومد. جناب عطاران، نجاریان بازیکن یکی از بازیکنان امید کشورمون است که بسیار خوب بازی میکنه ولی شاید آمادگی لازم رو نداشت در این بازی. شاید به خاطر همین از اول بازی نکرده بود. باید قبول بکنیم محمد آبشگ که روزهای خوبش بود، یعنی زمانی که شما یک مرکز زمین رو با دو هافک دفاعی عبداللهزاده آبشگ داری و بازی تأخیری رو داری، یعنی میبری به کنارها مرکز بازیت رو، محور بازیت رو میبری به کنار طرف احمدزاده و یا قاسمی نژاد، به خاطری که اون مرکز پر بود، تراکم زیاد بود، سعی میکرد به کنارها ببره، دو تا کار انجام میداد، هم با کمترین تراکم روبرو برای بازی سازی توسط قاسمی نژاد و احمدزاده و از همه مهمتر سعی میکرد که بازیکنانی مثل ترابی و نعمتی رو نگه داره. و نیمه دوم دیدیم زمانی که این اتفاق افتاد، این فضا برای پرسپولیس به وجود اومد و پرسپولیس به گل رسید. اینا برمیگرده به نظر من تو بحث پاسایی که بشار رسن میده. جناب عطاران، بشار رسن یک بازیکن فانتزی هستش، در بازی شاهین بوشهر هم اگه ما شاهد باشیم یک پاس به ترابی داد که با اشتباه نوروزی فر همراه شد و به گل منجر شد و تو همون مناطق دوباره به سیامک نعمتی پاس داد و این فضا رو بوجود، یعنی یاد گرفته که تو اون فضاها کی حرکت میکنه، به اون فضاها پاس بده، نقطه کور دفاع هستش که ما دیدیم سیامک نعمتی. اینو جواد نکونا باید بدونه جناب عطاران که شما زمانی که میگن عقب بازیکن یک فشرده بازیکن، یه اندازه و یک تعریفی داره تا کجا بری. من فکر کنم روی گلی که خوردن انقدر به دروازه‌بان نزدیک شدن، دروازه‌بان به نظر من مرادیان دروازه‌بانی خوبی کرد و چند تا عکس العمل فوق‌العاده رو نشون داد، میتونست حتی 3-4 بشه بازی. به نظر من رفتن عقب این دروازه‌بان هم شاید از اون شرایط آرمانی به دور شد به خاطر اون گلی که خورد و لحاظ ذهنی به هم ریخت. اینو ما باید بدونیم توی فوتبال که تیم پرسپولیس با یک حاشیه امنیتی که جناب عطاران داره، یعنی شما زمانی که یک شرایط آرمانی داشته باشی با یک پسنداز میتونی کارهای بهتری رو انجام بدی و یک آرامش میاد سراغت. این آرامش برای پرسپولیس به وجود اومده که حتی میدونه زمانی که نیمه اول گل میزنه ریتمش به هم نمیخوره، در نیمه دوم میاد با تعویضایی که انجام میده با برنامه‌ای که داره شرایط رو مهیا گل زدن میکنه. پس ما باید اینو قبول بکنیم زمانی که بازیکنان، تیم‌ها، مربیان استرس کمتری دارن میتونن در هر دقیقه شرایط بهتری رو برای تیمشون به وجود بیارن. پس ما باید بدونیم که تیم پرسپولیس همونطوری که شما اشاره کردید که یکی از موفقیتاش این بود که در این هفته با پیروزی که دستور تقریبا داره مسجل میکنه قهرمانیشو، این باعث شده بود که تیم فولاد برای گرفتن سهمیه برعکس پرسپولیس بشه. استرس زیاد، عدم آمادگی و حتی بازیکنانی مثل پریرا که آماده نبودن در نیمه دوم، باید قبول کنیم نامداری بازیکنی که
بازار به خاطر مصدومیت
داشت. ببینید
گنداش خوب بازی میکرد.
یکی از مشکلات تیم جواد نکونا این بود که نامداری نه سرعت داشت دفاع رد چه نمیتونست حفظ توپ بکنه که موج دوم بهش اضافه بشه، یعنی یک اکسیژن گیری توسط دفاع و هافک صورت بگیره. شما زمانی که مثل دیاباتر داریم مثلا یا بازیکنی مثل پریرا رو داری، این بازیکن ها توپ رو حفظ میکنن و اجازه میدن خطوط بهشون نزدیک بشن، اون فاصله طولی کم بشه و اصلا مهمتر فشار روی دفاع مثل دیوار نباشه، توپ بیاد برگرده و یک اکسیژن گیری و یک سازماندهی خط دفاع هافک بشه. این اتفاق نمیافتاد، یعنی نه سرعتش میتونست استفاده کنه، بازیکن سرعتی بود، نمیتونست حفظ توپ بکنه. با اومدن شاید پریرا بهتر داشت میشد، ولی پریرا به خاطر همون مشکلات بیماری که شاید داشت و عدم آمادگی اون هم نتونست کار رو به وجود بیاره و رفته بود جواد نکونه روی بحث ضربات ایسکایی و ضربات سر کولیبالی که به نظر من شجاع خلیل‌زاده، جلال حسینی و کنعانی زادگان بازیکنانی بودن که خیلی خوب سردم بودن و اصلا مهمتر رادوشویچ و 10 تا کلینشی تو 11 تا بازی و اصلا مهمتر جناب عطاران این نکته رو باید اشاره کنه، یک بازیکن خارجی حرفه‌ای فکر میکنه هرگاه 15 تا 20 ساله گذشته بود بازی هم نمیکرد، اولین بازیش میاد خوب بازی میکنه، یعنی همیشه تو خودش تو شرایط آرمانی نگرد، نه همیشه تو شرایط آرمانی میدونه که فوتبال فرصته، لحظه است. اینو ما تمام بازیکنان ما به نظر من میتونن یک الگو بشه رادوشویچ براشون که هر لحظه باید آمادگیشون حفظ کنن، ولی اصلا به نظر من فرصت پیدا کرد که حد دروازه‌بانی دیگه هم بیاد کارش شاید در مقابل اون سخت باشه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای میرزاییان. آقای یزدانی کارشناس داوری رو خط برنامه هستن و در خصوص بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان با ایشون صحبت میکنیم. آقای یزدانی عزیز ارادتمند مربا،
من کوشش
کردم تمنون کنم جناب یزدانی قبل از اینکه بازی پرسپولیس بپردازیم، در مورد بازی نساجی و نفت مسجد سلیمان نمیدونم شما بازی رو دقت کردید و دیدید یا نه، قضاوت به عهده آقای یاسر همرنگ بود. زمانی که میثم نقی‌زاده اخراج شد رفت روی نیمکت نشست و ممانعتی به عمل نیاوردن، در حالی که خب باید بره و زمین رو ترک بکنه، داخل رختکن بره، اما دقیقا رفت روی نیمکت نشستش. این وظیفه داور چهارم هست یا خود داور یا ناظر؟ هیچ کدوم واقعا متوجه این قضیه نشدن.
آقای عطاران جسارت من یاد کنم فرمای شما صحیحه، داور چهارم و مدیر اجرایی بازی یا نماینده محترم فدراسیون باید سریعا اون بازیکن رو خارج کنن. این در شرایط کرونایی که الان وجود داریم هیچ بازیکنی روی نیمکت نمیشینه، میرن رو سکو. در روی نیمکت طبق پروتکل باید افراد گروه فنی قرار بگیرن. حتی ایشون بایستی با کمک داور چهارم و مدیر اجرایی بازی حتما خارج می‌شدن. اگه داور متوجه می‌شد باید نگه داره بازی رو تا این کار انجام
بشه. و در مورد قضاوت آقای دکتر بیژن حیدری بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان که فولادی ها اعتقاد دارن به خصوص حسین کبی مربی این تیم که بشار حسن جلوی دید مرادیان دروازه‌بان تیم فولاد رو گرفته بود و باید آفساید بازیکن پرسپولیس اعلام می‌شد.
آقای عطاران من باید عرض کنم که آقای حیدری داخل محوطه جریمه‌اش خوب قضاوت کرد. من الان سریع میگم که این برسم به این در ارتباط با کنترل جرایم شخصی اینا متأسفانه بعضی خطا رو نگیره. دقیقه 5 و 42 آقای کنعانی زادگان اوج قضیه بود، خطای بین ملاحظگی و خطای شدید بود، اخطار باید میداد، نه خطا گرفت نه اخطار. اما گل رو باید عرض کنم، ببینید اگر بازیکن فولاد تلاش نمی‌کرد برای دفع توپ و به توپ ضربه نمی‌زد، اون توپ مستقیما وارد دروازه می‌شد، بله آفساید بود. اما چون بازیکن فولاد تلاش کرد برای دفع توپ و ناقص انجام داد، طبق قانون اون گل صحیحه و آفساید نیست.
بله و موارد دیگه ای هم داشت.
ببینید من عرض میکنم دقیقه 78 تکلی که آقای نعمتی زد و به درستی اخطار داد، من چون وقت نبود سریع برنامه ریزی کردم. دو تا محوطه جریمه داشتن، یکی دقیقه 4 و 36 بودش و 40. این سه تا به درستی تصمیمات داور بود، دو تاش ادامه بازی 36-40 بود. دقیقه 4 هم ابتدا ادامه داد اما اعتراض فولاد که به وجود اومد با بازی رو برگردون، با اینکه تو پهلوی بازیکن پرسپولیس خورده بود، خطای هنده بازیکن پرسپولیس رو پشت محوطه اعلام.
بله و اون نکته‌ای که شما فرمودید کنعانی زادگان با استوک رفت روی پای عباس بوزار، اون باید کارت زرد میگرفت یا قرمز؟
نه ببینید اولا با دست پشت بازیکن زد، خطا رو انجام داد، در اثر تعادل به هم خوردن هر دوشون ایشون ناخواسته روی پا رفت. چون شدتش بعدی نبود خطای شدید محسوب بشه، کارت زرد باید میداد که ایشون اصلا نه خطا گرفت نه کارت زرد دادن، ادامه بازی دادن. اگر شدت زیادتر قطعا قرمز بشه.
سپاسگزارم از شما آقای یزدانی عزیز، خیلی متشکرم از شما، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر.
خب پایان برنامه همگام بالیک هست. تشکر میکنم از همراهی شما دوستان خوب شنونده. احمد رضا طاهری سردبیر و تهیه کننده برنامه بودن، سرکار خانم نوابی صدا بردار، امیر میرزاییان عزیز کارشناس خوب برنامه و جناب آقای احمد فرضی که هماهنگی برنامه به عهده ایشون بود و تمامی تماس‌های تلفنی که گرفته شد. خیلی متشکریم از همراهیتون. ماسک رو فراموش نکنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید و شبتون بخیر و خدا نگهدار. بله عزیزان، برنامه همگام با لیگ رو شنیدید که امیدوارم مورد قبولتون قرار گرفته باشه. رسیدیم به ساعت 20:30 دقیقه.
نیوشابه لاکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کرب و عسل و خامه و پنیر رو بزن رو بخور نوش، جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل